به نام خداوند بزرگ و با قدرت باش در مورد فرارسیدن سال نو و آرزوهای نیک برای هموطنان نیکوکهدار در سال جدید و استنداد از عنایات و برکات خداوند، باز هم موجب خوشنودی مضاعف بنده که توفیق می‌یابم امسال و اون هم در ایام خجسته نوروز در محضر خانم‌ها و آقایان هموطنان عزیز و گرامی باشم. سخن ما هم در باب میراث پیامبر رحمت است. دوستان پیشنهاد داده بودند که در خصوص رحلت پیامبر که سالگرد آن چند روز دیگر است در این محضر سخن برود، اما من ترجیح دادم که در باب میراث پیامبر، یعنی اون چه که پس از رحلت ایشان بر جای مانده است و ما وارثان آن و امینان آن شمرده می شویم، سخنی بگویم که با احوال روزگار ما و با وظایف کنونی ما سازگارتر است. هر چه باشد اولیاء خداوند مرگ و حیاتشان یکی و به تعبیر اقبال لاهوری ای بسا شاعر که بعد از مرگ را چشم خود بربست و چشم ما گشاد، حقیقت این است که اولیاء خداوند و خصوصا پیامبران عظیم الشأن او پس از رحلتشان شکوفاتر و بازارشان پر رونق‌تر شده و بختشان بلندتر و اندیشه‌شان گسترده‌تر شده و ما که امروز بر سر خوان کریمانه اون بزرگواران بلعهد پیامبر بزرگوار اسلام نشسته این جای آن دارد که از این میراث سخن بگوییم، درباره آن اندیشه کنیم و وظیفه امروزین خود رو بشناسیم. به همین سبب عنوان سخنان امشب من و حضور شما میراث پیامبر خواهد بود و بخصوص پیامبری که او رو به وقت رحیم و رحمت یاد کرده این و این یاد کردن رو از خداوندگار آموخته این که پیامبر رو رحمت للعالمین خوان. گویی پاره ای از رحمت الهی که بر سر تاریخ سایه گسترده است. اما قبل از این که سخنم رو آغاز کنم، مایلم من هم به اقتفا و اقتدا به دوست گرامی و مدیر این مجلس چند بیتی رو در باب فرارسیدن بهار برای شما بخوانم. فرارسیدن نوروز که با فرارسیدن بهار همواره مقارنه است، یکی از خجسته‌ترین مناسبت‌ها و مقارنت‌هایی است که ما در طول زندگی خود داریم و خوشبختانه هر سال نو می‌شود و با نو شدن آن ما هم نو می‌شویم. ظاهراً و باطناً هم طبیعت می‌خندد، هم لبخند بر لبان آدمیان یعنی طبیعت نشینان می‌نشیند و هم خدای آفریدگار این آدمیان خندان است که بهره‌ای و پاره‌ای از رحمت خود رو بر این آدمیان نازل کرده است. شکوفه ها به سلام بهار می آیند، جوانه ها به سر شاخسار می آیند، بهشتیان در اولی بهشت بگشایی، فرشتگان خداوندگار می آیند. بسی نماند که ما سوگوار گل بودیم، کنون خزان و خسان سوگوار می آیند. گرم به وسعت آورگاه گل ببرند، به گوش خار بگویم که خار می آمد. بگو که ابر بگرید برای خنده باغ، که گریه های دگر خنده دار می آمد. حقیقت این است، این شعر از یکی از شعرهای معاصر است و حقیقت این است که گریه های دیگر در دوران بهار خنده‌دار می آید، همون بهتر که آدمی تأثیر به طبیعت و با نقطه برداری از این بخندد و با این خنده شادمانی خود رو نشان بدهد. نوبت می رسد به سخن گفتن از پیامبر بزرگوار. اینجا رو هم من باید با ابیاتی آغاز کنم. این ابیات از جلال الدین رومی: مصطفا را وعده داد الفاظ حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. من کتاب مقدس را حافظم، بیش و کم کن را به قرآن رافظم. شاکرانت شهرها بیرند و جا، نام تو بیرد به ماهی تا به ماه. من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را. تا قیامت باقیش داری ما، مترس از مسخری ای مصطفی. آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخست. همین سخن در همین جا که او بخفت و بخت و اقبالش نخست. شاید آن پایه ندارد که بر این پای گذاری، بختیاری تو و بر مرکب اقبال سوار. حقیقتا اگر یک انسان بختیار رو در طول تاریخ بشریت بخواهیم نشان بدهیم، و من این رو فقط از زبان مسلمانان نمیگویم بلکه غیر مسلمانان هم به این حقیقت مطمئن و معترفند و پیامبر اسلام رو کامیابترین، کامکارترین مرد تاریخ میدانند، اگر حقیقتاً یک نفر رو به این نام و به این لقب و صفت بخواهیم بخوانیم، او شخص شخیص محمد مصطفی علیه السلام خواهد بود. یتیمی که ناکرد قرآن رو کتب خانه هر ملت بشه، کسی که بی سواد بود و قدرت خواندن و نوشتن نداشت و تمام سرمایه او، سرمایه عظیمی بود، اتصال او با باطن عالم بود و دریافت حقایق که از طریق وحی میکرد. چنین یتیم کتاب ناخوانده تعلیم نایافتهای چنان شد و چنان کرد که اکنون کتاب او در تمام کتابخانه های جهان موجود است. صدها عالم، مفسر، فیلسوف به تفسیر کتاب او نشستند و می نشینند، از آن نکته ها آموختند و می آموزند. فقط یک قران مجنون، یک بختیاری عظیم و عمیق می تواند تفسیر کند این شخصیت رو و این حسن و قوت تفسیر در طول تاریخ. کلمه بختیاری و کامکاری و کامیابی که ما به کار می‌بریم بیش از اندازه زمینی است. می‌کوشیم تا اونجا که می‌توانیم بار متافیزیکی اون رو سبک کنیم، و یا اگر به زبان دین سخن بگوییم، این قرآن میمون یا این بختیاری همان است که تأیید الهی نامیده می‌شود. او معید به تأییدات الهی بود، دستی نامرئی پشت سر او بود و برای او چنین کامیابی ها رو یکی پس از دیگری پدید می آورد. همه گونه امکان وجود داشت که دعوت او در اون جزیره کوچک و در میان اون اعراب نادان برای همیشه مخفی و مستور و مدفون بماند و از اون جزیره بیرون نرود، به گوش کسی نرسد، دلی را نرباید، ذهنی را تسخیر نکند و خاطری و عقلی را به خود مجذوب نکند. اما چنین نشد. این برکه راه به بیرون گشود و با راه به بیرون گشودن بدل به دریا شد، بدل به اقیانوس شد و خلقان فراوانی را فراخواند تا بر لب این دریا بنشینند و از اون جرعه برگیرند و بلکه آب حیات بنوشند و سرمایه زندگی عقلانی، زندگی روحانی، زندگی دنیوی و زندگی اخروی آنها بشود. چنین بختیاری در طول تاریخ نظیر و نمونه دوم ندارد و به همین سبب بجاست که اون رو محصول تأیید الهی بدانیم. قدرت فائقه این مرد رو کمک میکرد، امداد میکرد تا به چنین توفیقی دست یابد. ابن خلدون وقتی که در باب پیامبر اسلام سخن میگوید با چشمان خوش و علمی و آبسیر علمی که نگاه میکند میگوید پیامبر اسلام دو معجزه بیشتر نداشت، یکی قرآن بود و دومی قدرت او بر وحدت بخشیدن به قبائل متنازع عرب، عربی که هیچگاه روی وحدت و ائتلاف ندیده بودند، هیچگاه معنا و مفهوم آشتی و آشنایی با یکدیگر مفهوم آنان نبود. اونها رو همه رو به یکدیگر دست برادری داد و از بحثم به نعمته اخوانا چنان که در قرآن آمده است، به نعمت و تأیید الهی برادر شدن، دوست شدن، در کنار یکدیگر نشستن. اگر بخواهیم سخن ابن خلدون رو بحث بدهیم، دنباله اون رو بگیریم، باید بگوییم که معجزه دوم پیامبر نه تنها وحدت بخشیدن به اون قبائل نزاع کننده و دشمنکیش داخل جزیره العرب بود، بلکه بست تمدن اسلامی و فراتر رفتن این دعوت و نشر بیشتر این دیانت و این رسالت در ماورای جزیره العرب بود که خلقان بسیاری رو گرد خود آورد و همه اونها رو قلبشون رو و دلشون رو مجذوب به این دعوت کرد و رفته رفته بدل به یک نیروی بزرگ در تاریخ بشریت شد. امروز وقتی که ما به پیامبر اسلام، زندگی او و میراث او نظر میکنیم، حقیقتا با افتخار ابتدا به ابن خلدون باید بگوییم که از اون بزرگوار دو میراث بزرگ باقی مانده است. یکی همین کتاب که به نام قرآن نامیده می شود که در زمان پیامبر فراهم آمد، 20 سال از وفات او نگذشته بود که مسلمانان به جمع و گردآوری آن همت گماشتند و در زمان عثمان نسخه نهایی او فراهم شد و تا امروز در اختیار همه مسلمانان است و خوشبختانه مورد اتفاق است. و دومی و شاید از این ملموس‌تر و مهمتر، تمدنی بود که این پیامبر بزرگ بنا نهاد، تمدنی که شاید در آغاز امر هیچ نشانه‌ای و جوانه‌ای از او دیده نمی‌شد. شاید افتخار عمر بود که راه جزیره العرب را به بیرون گشود، شاید در ذهن او می‌گذشت که ماندن این دین در دل جزیره العرب منتهی به خفگی او خواهد شد، این برکه باید راه به بیرون بگشاید، این روح باید راه به دریا بگشاید، دیگران هم باید این پیام رو بشنوند، این ندا به گوش کسان دیگر هم باید برسد و بدون پیوستن این تمدن خرد به تمدنهای بزرگ دیگر، حیات و دوام حیات این دعوت تضمین شدنی نیست. باری به هر دلیل بود و با هر انگیزه این دعوت انتشار پیدا کرد، به بیرون از جزیره العرب آمد، دیگران هم اون رو برگرفتند، پسندیدند و انتشار یافت و اینچنین بود که تمدن اسلامی از طرف ساخته شد. برای شما گفته بودم که رفت و امر مجاهدان و جنگجویان بودند که نقش اول رو در تصویب تمدن اسلامی داشتند، به کمک آنها و با شمشیر زدن آنها بود که دشمنان رفع می شدن، مخالفان و کارشکنان بر جای خود می نشستن و این طفل نوزاد از حمایت مینیمومی برخوردار می شد تا رشد طبیعی خود رو انجام بدهد و در همان دوران کودکی و بچگی نمیرد و از میان برداشته نشود. پس از این که به درجه از رشد رسید و حامیان درونی و برونی از دشمنان به طور نسبی آسود خاطر شدن، نوبت فقیهان و حقوقدانان رسید تا نظم قانونی و حقوقی و درونی این تمدن رو سامان ببخشند. از این طریق بود که فقیهان پدید آمدند و نقش تاریخی خود رو ایفا کردند و حقوق نوشتند، فقه پدید آوردند، قانون نوشتند و برای مردم چه رفتار فردیشون و چه رفتار جمعیشون الگاره ها ایجاد کردن و از این طریق این تمدن رو یک قدم به پیشرفت و به اعتلا نزدیکتر کردن. وقتی که این حاجات اولیه تمدن تأمین شد و رفته رفته مسلمان ها و ساکنان این تمدن بزرگ از نظم درونی و از دشمنی دشمنان آسوده خاطر شدن، اونگاه به برآوردن حاجات لطیفتر برخواستن، یعنی تولید فلسفه، یعنی تولید شعر، یعنی تولید عرفان. و به این ترتیب بود که در مرتبه سوم قهرمانان این تمدن عارفان بودند، شاعران و متفکران و فیلسوفان بزرگ بودند. ما وقتی که به قرن چهارم و پنجم هجری میرسیم، ستاره های درخشان در افق و در آسمان عرفان و ادب و شعر و فلسفه پدید می آیند و بنا و فربهی فرهنگی عظیمی به این تمدن می بخشند. همه اینها بدون شرمندگی مسلمان بودند. همه اینها بدون شرمندگی خود را پیروان پیامبر اسلام می شمردند و بر سر سفره او نشسته بودند و از دست او لقمه و جرعه می گرفتند و همه شاگردان مکتب او شمرده می شدند. قوت روانی و قوت فکری از او می ستاندند و این چنین بود که خود را به حق ساکنان این تمدن می دانستن. قوت درونی این تمدن و اون زیبایی و حسنی که در او بود به او اجازه مستوری نمی داد. این پیرو تا به مستوری نداشت و به دلیل این قوت درونی همواره در بست و انتشار و گسترش خود می کشید و این چنین بود که دائما دایره حیات فیزیکی، دنیایی و پا به پای او معنوی خود رو گسترش میداد و بست بیشتر میداد تا به جایی که تا به جایی رسید که امروز رسیده است که به تقریب ربع ساکنان ربع مسکون مسلمانان هست. این میراث مادی پیامبر است یا جلوه و چهره مادیتر و ملموستر اون میراثی است که پیامبر برای جهانیان و برای پیروان خود باقی نهاده است. و من بیشتر مایلم که در همین با شما سخن بگویم. تردیدی نیست که به تعبیر مولوی او به خود و بخت و اقبالش نخست، چون این بختی و چنین اقبالی در جامعه چنین تمدن عظیمی جلوه کرد. پیامبر در درجه اول چه داشت و چه می اندیشید و رسالت خود رو چه می دانست و با تاریخ چه می خواست بکند و امروز ما به این میراث باید چگونه نگاه کنیم؟ از چند جنبه و چند چهره می توان این میراث رو مورد نظر و مطالعه قرار داد. در قرآن دو بار تمثیل آب، یعنی یا باریدن باران و یا جاری شدن روح آمده است که وقتی که باران از آسمان بر زمین می بارد، رفته رفته با خاک ها و با خاشاک های روی زمین آمیخته و آلوده می شود. باران تا در آسمان است، تا در ابرها باران است، پاک است، لطیف است، زلال است. اما همین که فرو می ریزد، همین که به خاک می نشیند، دیگه اون باران زلال و لطیفی که در دل ابرها خانه داشت نیست، آلوده می شود به هزار آلودگی، یا نمی بارد و از ما بیگانه است و ما از او بیگانه ایم، یا می بارد و هزینه این باریدن رو می پردازد. اون هزینه عبارت است از آلوده شدن و آمیخته شدن به خاک. سماء انزلناه من السماء اختلط بهی نبات الارض، آبی رو که از آسمان فرو می‌ریزیم و همین که بر زمین ریخت با گیاهان زمین با خاشاک‌ها و با خاک و با هر آلودگی دیگری که بر زمین است آمیخته می‌شود. این مثال به بهترین وجه بر خود ابیان الهی قابل انطباق است. تا در آسمانم، تا در غیبم، تا در عالم معنا قرار دارم، مانند باران در دل ابرها پاکم، نیالودم، دست نخوردم، اما همین که فرو می ریزند به زمین می آیند و برای زمینیان و به زمینیان عرضه می شوند، آنگاه نوبت آمیختگی و آلودگی فرا می رسد. یا نباید ببارند و به دست زمینیان برسند، یا اگر مصلحت آن است که زمینیان از آنها بهره مند شوند، آنگاه باید تن به این آمیختگی و آلودگی هم بدهند. مثال دیگری که در قرآن هست، مثال آبی که بر روی زمین و در بستر یک رودخانه جاری می شود. آب جریان پیدا می کند در اثر شتابی که این جریان دارد، در اثر فشاری که آب دارد و در اثر برخوردی که با بستر رودخانه و با سنگهای کف رودخانه پیدا می کند، این آب کف بر لب می آورد. انزل من السماء ماء فسالت اودیه و قدرها فاحتمل السیل زبدا راویا. آبی رو نازل کرد، این آب رودی شد که بر بستر رودخانه جاری شد و آنگاه کف بلندی بر روی آب پدید آمد. فاحتمل السیل زبدا راویا. و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله، اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اون کف نهایتا فرو خواهد نشست، نهایتا از میان خواهد رفت، و اون آب زلالی که در زیر این کف قرار دارد که برای مردم، برای حیات آنان سودمند است، آن باقی خواهد ماند. کذالک یضرب الله الحق و الباطل، حق و باطل این چنین با یک دیگر می آمیزند، چنین نسبتی با یک دیگر در این جهان و در دل این حیات مادی پیدا می کنند. رج رج است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. یا این آب باران است و هنوز بر زمین جاری نشده است که نشوق است و نشیرین، اما همین که بر زمین ریخ، آنگاه گاهی از نمک زمین جذب می کند، گاهی از املاح دیگر شور می شود، شیرین می شود، تلخ می شود و هزار طعم دیگر و رنگ دیگر پیدا می کند، و این لازمه و نتیجه لایتحلق جاری شدن آب بر روی زمین است. این آب رو، این باران رو که یک مثال است، منطبق کنیم بر وحی که بر پیامبر مانند یک باران زلال حیات بخش نازل می شود. بهترین مثال است برای این عصر. از آسمان نازل می شود با پاکی هر چه تمام تر و قصد شستشوی زمین و قصد بارور کردن گیاهان و قصد رویاندن گلها و قصد اطراگین کردن فضای حیاتی، اما همین که از زمین می ریزد آمیختگی ها آغاز می شود. یعنی این وحی، باران وحی، وقتی که بر زمین اذهان و عقول آدمیان فرو می ریزد، با انباشته ها و داشته ها و سرمایه های ذهنی و فکری آدمیان مخلوط می شود، اونگاه همیشه ما با یک وحی آمیخته به سرمایه های زمینی روبرو خواهیم بود. معنای این حرف این است که دوران خلوص به مرحله سپری خواهد شد و انتظار روبرو شدن با وحی خالص رو از این پس نباید داشت. همین که این نعمت به دست زمینیان سپرده می شود، و زمینیان آغاز به درک آن می کنند، مقصود خود رو، محصولات فکر خود رو، بدیهیات عقل خود رو در میان می آورند، آلات ادراکی خود رو، قوا و مشاعر فهمیدن خود رو در میان می آورند، آمیختگی آغاز می شود. دست هم دو مقوله با یکدیگر ترکیب می شود، یکی عنصر بیرونی و دیگری عنصر درونی. و اون چه که فهم این دین یا فهم این شریعت نامیده می شود، محصول همکاری این دو عنصر است، یا محصول در هم آمیختن املاح زمین با آب باران است که به او رنگهای مختلف می دهد. حقیقت این است که وحی نبوی و پیام پیامبر اسلام وقتی که به اقوام مختلف رسید، چنین شکلی و چنین سرنوشتی رو پیدا کرد. به ایرانی ها رسید یک طور شد، به عرب ها رسید طور دیگر شد، به اندونزی رفت درک دیگری از او پیدا کردن، به مصر رفت تضعیت تازه پیدا کرد. در چه نقطه های مشترکی داشتن، اما عناصر غیر مشترک هم در آنها کم نبود. هیچ غلط نیست ما امروز اگر که همه ما مسلمانیم و در دل تمدن اسلامی زیست میکنیم، هیچ خطا نیست اگر از اسلام ایرانی، اسلام عربی، اسلام اندونزی سخن بگوییم. اینها رنگ ویژه خود رو به اسلام زده اند، درک ویژه خود رو از پیام پیامبر اسلام پدید آورده اند و هیچ کدام هم به حق ملامت نیستند، هیچ کدام رو هم نمیتوان منصوب به خطا یا زلالت کرد. حقیقت این است که این چیزی اجتناب ناپذیر است و همین امر در مورد ادیان دیگر هم اتفاق افتاده، در مورد مکاتب بشری هم اتفاق افتاده، ولذا موضوع شگفت‌آوری نیست. ولی با همه این احوال کوشیدن و نزدیک شدن به قلب و به روح پیام این پیامبر که بعداً بحث تاریخی و گسترش تمدن میراد، برای ما امروز یک فریضه، برای که بدونیم بدانیم که چه داریم و با آن چه باید بکنیم. اونچنان که من در میابم همه چیز از اون غار شروع شد. پیامبری که قبل از بعثت مدت‌های مدید در غاری در بیرون شهر مکه به سر می برد، اونجا به عبادت و به ریاضت می پرداخت و در همون جا هم بود که این کوده وجود او یک شعله نورانی برکشید و به زبان دینی فرشتگان با او هم سخنی کردند و در گوش جان او وحی خواندند و او رو پیامبر کردند، به او مأموریت و رسالت بخشیدند که سخن خداوند رو با دیگران در میان بگذارند. اتفاقی که در اونجا افتاد، شعله در خرمن تاریکی تاریخ فکندی، چشم دیدار زمان بودی و خسبیده به قاری، می خوابید اونجا اما او رو بیدار کردن و به او رسالت بیدار کردن دیگران رو بخشیدن. اتفاقی که در اونجا افتاد، اون که ما به نام وحی نبوی می شماریم، اون گوهر وحی که با اون پیامبر در میان نهاده شد، عبارت بود از یک درک عمیق از عالم کبیری که این عالم صغیر و کبیر رو احاطه کرده و در خود گرفته. برای پیامبر این جهانی که ما در او زندگی می کنیم گهواره ای شد که از دو سو به مبدا و به غایت آویخته و آدمیان در این میانه قرار گرفتند. اون چی که با او در میان نهادند یا پرده‌ای رو از پیش چشمان او برداشتند تا حقیقت رو به وضوح ببیند، این بود که مبدا این عالم رو دریافت و درک کرد، غایت این زندگی و حرکت جهان رو درک کرد و دریافت و به چشم دید، درون آدمی رو و بیرون آدمی رو و شیوه، و این از همه مهمتر است، شیوه هماهنگ شدن این عالم صغیر رو با اون عالم کبیر دید و دریافت و درک. این که ما در یک جهان کوچکی که از او به نام عالم فقیر یاد میکنیم زندگی میکنیم و این که ما در یک عالم بزرگتری قرار داریم، عالم کبیر که احیانا اون رو نمیدانیم و نمیبینیم، دانستن این معنا به تنهایی کافی نیست. از همه مهمتر نوعی جهت‌گیری در زندگی فردی و جمعی که ما رو به حقیقت ساکنان اون عالم کبیر کند. علاوه بر این که شهروندان این عالم صغیریم، شهروندان اون عالم کبیر هم باشیم. نوعی هماهنگی بین حیات ما در جهان کوچک و جهان بزرگ برقرار شود. چنین منظره ای رو به او نشان دادن و او به اندازه ای که مجهز بود و به تناسب جهازاتی که در اختیار او قرار داده بودند، از این منظره عکس برداری کرد، فیلم برداری کرد. ما دسترسی نداریم به اون که در درون اون ذهن میگذشت، به اون وحی که در گوش او میخواندند، به اون مناظری که در پیش چشمان او آورده بودند، جز به اون اندازه که او برای ما گفته. جز از طریق میوه ها که میتوانیم اون درخت رو با اون میوه ها بشناسیم، آشنایی دیگری و بیشتری با اون ریشه و با اون حقیقت الحقایق نداریم. حتی که بود چنین دریافتی و چنین درکی و چنین بینشی برای او حاصل شد. جهان کوچکی نشسته در دل جهان بزرگی و چگونگی هماهنگ کردن این جهان کوچک با اون جهان بزرگ و چگونگی دریافت و یقین به این که این جهواره از دو سو، یکی به قایت و یکی به مبدا آویخته است و آدمیان در این میان زندگی می کنند، و چگونگی هماهنگ کردن درون و بیرون. این حقیقت اون رازهایی بود که با او در میان نهاده شد. این که از پیامبر نقل شده است که اگر آن چیزی را که من میبینم شما میدیدید، این همه به قهقه نمیخندیدید، این همه به قفلت عمر رو به سر نمیبردید. اگر آن چیزی که بر من آشکار است برای شما آشکار بود، این همه یادگردی بیهوده‌گویی نمی کردید و عمر رو به شیوه سودمندتر و حساستر و مسئولیت شناسانه تری سپری می کردید. این محصول همین بینش است. درست شبیه این که کسی به ما بگوید اگر شما می دانستید که در این عالم میکروبی هم هست، انگلی هم هست، ویروسی هم هست، اینطور بی پروا دست به هر چیزی نمی زدید، هر چیزی رو نمی خوردید، هر کاری رو نمی کردید. همین که جهان انسان بزرگتر شد، همین که عناصر بیشتری از این عالم رو شناخت، اونگاه رفتار او محدودیت‌های بیشتری و صورت و صفت دیگری پیدا خواهد کرد. این عالم طبیعی که بر پیامبر آشکار شد و این که ما ساکنان و شهروندان اون عالمی و این عالمی در آن واحد، این بینش بینشی بود به قدر گرم، به قدر پرحرارت، به قدری پرحلاوت و چنان لبریز از وجود او میشد که نمیتوانست اون رو در خود نگه دارد. بیتابانه و بی اختیار این رو با دیگران در میان مینهاد. به تعبیر اقبال نوروزی، این تجربه دینی در ظرف وجود پیامبر چنان بزرگ است که از این در لبریز می شود و دیگران رو هم با خود شریک می کند. برخلاف عارفان که این ظرف و مظروف به تناسب یکدیگرند و تجربه در ظرف وجود عارف باقی می ماند و لزوما تسلی به دیگران پیدا نمی کند، اما در مورد پیامبران اینطور نیست و اونها رو چنان تحت تأثیر و تحت فشار قرار می دهد که بیتابانه به دنبال کسانی می گردن تا این تجربه رو، این شیرینی که کام اونها رو شیرین کرده است، با دیگران قسمت کنن، در اختیار دیگران بگذارن و اونها رو هم به لب چشمه حیات ببرن، چشم اونها رو هم به این خورشید عالمتاب باز کنن و از ظلمت رهایی بدهن. در دل این تجربه چیزی به نام خداوند نشسته بود که حقیقت عالم است، چه عالم کبیر چه عالم صغیر، اونچنان که بعدها بر همگان آشکار شد، و لوازم وجود این موجود پرده به نام خداوند. برای اینکه این تجربه برای دیگران هم میسر شود، برای اینکه دیگران هم راهی به سوی این چشمه حیات پیدا کنند، برای اینکه دیگران هم از این نعمت بی بهره نمانند، پیامبران نسبت به حقیقتی و نعمتی که به آنها داده شده بود فوق العاده سخاوتمند بودند، مایل بودند که با دیگران هم در میان بگذارند، برای اینکه طفل این تجربه نمیرد، حفاظت شود و حمایت شود، برای اینکه این تجربه و این نعمت بزرگ دیگران رو هم بهره‌مند کند، برای اینکه به نسل‌های بعد هم منتقل شود و باب این تجربه باز بماند. همه این تعبیراتی که به کار می‌برم در مورد همه اینها عنایت دارم و به عمد به کار می‌برم. پیامبر باید تمهیدی می‌اندیشید، باید تدبیری می‌کرد، باید فکری می‌کرد. اگر حرفی دارد مولانا وقتی که در باب پیامبر سخن می‌گوید، خاتم بودن پیامبر، فاتح بودن پیامبر در جهان روح بخشان، خاتمی در گشاد ختم‌ها تو خاتمی، وقتی که در باب خاتم بودن پیامبر سخن می‌گه، بلافاصله به ما یادآوری می‌کنه یه پیامبر خاتم بود، یه چیزی رو ختم کرد، یه چیزی رو قفل کرد، بس. ولی بلافاصله میگه ولی پیامبر آدم قفلگری نبود، آدم قفلسازی نبود، به عکس کلیدساز بود. هفت اشارات محمد المراد کل گشادن در گشادن در گشاد، همه اشارات او گشایش در گشایش در گشایش، نه قفل بر قفل بر قفل، نه بستن درها، باز کردن افقها، گشودن درها، در جهان روح بخشان حاتمی، در گشاد ختمها که خاتمی، هست اشارات محمد المراد کل گشاد اندر گشاد اندر گشاد. او شفیع است این جهان و آن جهان، این جهان دیدین و اونجا دی جنان، این جهان گوید که تو رخشان نما، آن جهان گوید که تو محشان نما. هست اشارات محمد، وقتی من شعر رو میخوندم حقیقتا احساس میکنم که این مرد یعنی مولانا با یک سینه گشاده در مقابل اون وجود فیض بخش نشسته بود و همچنان که از اون فیض میگرفت و این گشایش ها و این انبساط های مکرر رو در خود میدید، بی اختیار زبان میگشود که همه اشارات محمد گشایش بر گشایش بر گشایش هست. که گفت که قفل هست؟ که گفت که ختم هست؟ از معنای ختم قفل نباید فهمید، او یه باب دیگری رو بست، اما صد باب دیگر رو گشاد. حقیقتا تجربه اصلی که همون گشایش نخستین و آغازین بود برای پیامبر اسلام، یعنی این باب عالم کبیر که روی او باز شد، این در رو به روی همه میخواست باز کنه، این تجربه رو میخواست زنده و مستمر نگه دارد. بنابراین باید تدبیری میاندیشید که این تجربه در نطفه خفه نشود، طفل این تجربه نمیرد، درما نخورد، گرما نخورد، بماند، بزرگ شود، به نسلهای آتی منتقل شود و همواره این باب روی دیگران باز باشد. باز باشد باب بر جویای باب، تاغتند از تو قشورند در لباب، همون تعبیری که مولانا کرد. این در باید همچنان باز باشه تا قشرها بدل به مغز بشود، تا ظاهرها راه به باطن پیدا بکنند، تا سطحیها و سطحها به عمق برسند، تا نارسیده ها رسیده و پخته شوند. این تدبیری لازم داشت. پیامبر اسلام این طفل تجربه رو در دو قنداق پیچید، دو کمربند محافظ برای او پیشبینی کرد، در دو جامعه اون رو به ما عرضه کرد تا همین تجربه محفوظ بماند و همچنان که گفتم تداوم نسل پس از نسل پیدا کند و هم دسترسی دیگران رو به او امکان پذیر بگرداند. قنداق اول کمربند محافظ نخستین که به دور این تجربه به مثابه یک محافظ پیچیده شد عبارت بود از کمربند اخلاق. این تجربه دینی یعنی اون کشف عرفانی وقتی ممکن می شود ابتداءً و حدوثاً و وقتی که بقاء او تضمین می شود اون وقتیست که همراه با اخلاق و در دل یک رشته اصول اخلاقی جا بگیرد. این اصول اخلاقی در نزد پیامبر اسلام اونچنان که ما از قرآن در میابیم در واقع دو اصل بیشتر نیست، که این دو اصل هم حقیقتا به یک اصل راجع می شود. من قبلا هم اینجا برای شما گفته بودم که آیه در انتهای سوره حشر هست، در ضمن آیات پایانی سوره حشر که میگوید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متردعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. اگر این قرآن رو ما بر گوش کوه فرو خوانده بودیم، بر کوه ها نازل کرده بودیم، از ترس خشیت الهی پاره پاره می شدن، شکاف بر می داشتن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، که مولانا از همین استفاده می کردن. این گفت که دل ما سنگ هم سنگتر و سختتر شده است که این قرآن رو میخوانند و خشیت الهی ما رو نمیلرزاند. جان پذیرفت و خرد از دای کوه، ما کم از سنگیم آخر ای گروه. نزد جان یک چشم جوشان میشود، نه بدن از سبز پوشان میشود، نه تقای جرعه ساقی درو، نه نوای بانگ مشتاقی درو. کوه همیت ها ز پیش وز کلند، این چنین کوه را به کلی در کنند. چون قیامت کوه ها بر می کند، پس قیامت این کرم کی می کند. این پیام اصلی قرآن است به گمان بنده، ایجاد خشیت. این اون نقطه کانونی تجربه دینی است برای آدمیان. حتی در مقام تقابل گفته بودم برای شما که قرآن اونقدر از عشق سخن نمیگوید که از خشیت سخن میگوید. عشق سکه رایجی در بازار قرآن نیست، خود کسی بیشتر هست و بیشتر با اون داد و صفت میرود و میشود سکه خشیت هست. و این قصه بعدها عارفان ما در آمدن، بزرگان در آمدن و این تجربه نبوی رو بحث دادن، بنای بیشتر بحثیدن و عنصر عشق رو هم به او افزودن. ولی در ابتدا و اونچنان که در خود قرآن ما میبینیم این قصه تفاوت داره و خشیت اهمیت بیشتری پیدا میکنه. این یک عنصر قانونی اخلاقی در تعلیمات پیامبر. عنصر دوم عبارت است از تقوا، که با همین خشیت هم نسبت مستقیم دارد. حتی عدالت که در قرآن از او سخن رفته است خادم تقوا، اعدلوا هو اقرب للتقوا، عدالت که برزید، که عدالت راهی نزدیکتر به سوی تقوا از دیگر رفتارها، از دیگر اصول و عوامل. بنابراین یک اخلاق پیامبر معرفی کرد که در کانون این اخلاق خشیت و تقوا نشسته بود و با این معرفی به همه ما آموزش داد که در حقیقت تجربه دینی رو باید در دل اونها حفاظت کنند و برای خود میسر کنند. این کافی نیست که ما بگوییم که اون راه گشوده است، این کافی نیست که ما بگوییم که رفتن به معراج به تعبیر مولانا وقتی که برای پیامبر میسر بود برای همگان میسر است، مرکب او رو هم باید فراهم کرد، امکان اون رو هم باید به وجود آورد، احتمال وقوع اون رو باید بیشتر کرد. و این با یک زندگی اخلاقی میسر است. در دل یک زندگی اخلاقی اون تجربه و اون کشف عرفانی و دینی میسرتر می شود و با تداوم این زندگی اخلاقی اون تجربه تداوم پیدا می کند. یعنی شما اگر زندگی اخلاقی نداشته باشید، دسترسیتون به اون رازها ناممکن می شود. اونها فطره خودشون رو به شما نشان نمی دهند. ساکنان عالم کبیر نخواهید، شهروندان همین عالم صغیر و به تعبیر پیشینیان محبوسان سجن طبیعت باقی خواهید ماند و در این زندان رو نمی توانید بشکنید، به شکستن آن توفیق نمی دهند. اما و هزار اما، این زندگی اخلاقی هم حفاظت لازم دارد. یعنی اون کسب تجربه در یک قنداق دومی هم پیچیده می شود، یک کمربند محافظ دومی هم برای او پیشبینی و معرفی می شود. اون کمربند دوم عبارت است از شرع، یعنی فقه، یعنی دستورات فقهی، یعنی احکام فقهی. این احکام فقهی رو هم پیامبر به دست دادند، معرفی کردند و در اختیار پیروان خود نهادند. یک سیستم کاملا هماهنگ، بسیار سامانیافته، اندیشیده شده، پخته و دارای یک منطق درونی، یک هماهنگی عقلانی و بسیار هدفدار و جهت‌گیری شده. با فقهیات شما اخلاقیات رو حفاظت می کنید و با اخلاقیات شما اون تجربه کانونی که رازگشای عالم کبیر است اون رو حفاظت می کنید و وقوعش رو محتمل و ممکن می سازید و از این طریق قدر راه انبیا می گذارید. بنابراین نه این اولی و نه اون دومی اصالت ندارن، اصالتشون در خادمیت است، در خدمت گذاری نسبت به اون عنصر کانونی، نه اینکه هیچ پوشن، نه اینکه یاوهن، نه اینکه بیخاصیتن، اما جایگاهشون این است که عرض کردن در این جای قرار میگیرن و این خدمت رو میکنن. همون مفهوم قشر و مغز که عارفان ما در ادبیات خودشون و در تعلیماتشون بسیار به کار میبردن همان قشر ببینید دو نقش داره. یک نقشش این است که قشر یعنی حاجب مغز، اما یه نقش دیگرش این است که حافظ مغز. پوسته یک میده، پوسته سختی که روی مغز قرار میگیره، بله البته این حاجبیت داره، یعنی دسترسی شما رو به اون مغز به طور مستقیم ناممکن میکنه، مانعی به شما می رود. ولی یک نقش دیگر هم داره، حافظیت داره، یعنی اون مغز رو برای شما حفظ می کنه، به طوری که اگر این پوست نبود، این قشر سپبر بالام و گردو غیره نبود، اون مغز زودتر فاسد می شد و از بین می رود. این تمثیل خیلی تمثیل به جایی، خیلی روشنگر است، بسیار منطبق بر مورد است. حالا از اینجا به تدریج تشریف ما و مواجهه ما با این میراث یا با این سنت آشکار می شود. ما با قشر دو معامله می توانیم بکنیم. اگر جنبه حاجب بودن او رو بفهمیم و بدانیم، اونگاه دیگه حاجب مغز نخواهد شد. اگر حافظ بودن اون رو بدانیم، حتی از او استقبال می کنیم، به خاطر اینکه در دل خود اون مغز رو حفاظت میکنه. اما اگر از اون مغز غافل باشه و فقط با قشر سر و کار داشته باشیم، حقیقتاً قشر کاری برای ما جز مانعیت در برابر مغز نخواهد. از این سنتی که و این تمدنی که و این میراثی که پیامبر برای ما باقی گذاشته است، آدمیان بهره های مختلف بردند. بعضی ها به همین قشر چسبیدن و حظشون همین بوده، حظشون همین بوده که در پوست سنگ بزنند، پوست خواهان بزنند. بعضی ها بدون دور انداختن این قشر از طریق قشر و از دل او عبور کرده اند و به مغز رسیده اند و هر دو رو با هم نگه داشته اند. بعضی ها هم البته بنا به تمیزی و تشخیصی خودشان داده اند معتقد بودند که از این قشر باید عبور کرد، اون هم عبوری که اون رو باید پشت سر نهاد و به دور افتند و فقط به مغز رسید و در دل مغز نشست و برای همیشه با او به سر. ما البته باید برای خودمون تعیین کنیم که ما صاحبان کدام هستیم، وارثان کدام هستیم و بهره‌مندان از کدام هستیم. وظیفه ما امروز قطعا این است که کاری کنیم که اون مغز محفوظ بماند، اون گوهر کانونی که رسالت اصلی پیامبر رو تشخیص می‌داند، اون رازی که خداوند در گوش دل پیامبر خوانده است، اون کشف عظیم که در دل اون غار برای پیامبر پیدا شده است که بعداً اون رو در دل دو جامعه محافظ در کشیده است تا به نسل‌های بعدی برسد. اونها اون چیزی است که باید محفوظ بماند. هر امری که صورت می‌گیرد، هر خدمتی باید ناظر به حفاظت از اون قشر باشد. در غیر این صورت ما راه رو غلط کردیم. تناقضی که من امروز می‌بینم در وضعیتی که ما مسلمانان پیدا کرده این است که رفته رفته این قشر نه تنها خادم اون مغز نیست، بلکه گاهی خائن به اون مغز شده است. مسلمانان اونقدر در این قشر کودکند، اونقدر از اجتهاد کردن در باب این قشر سر باز دادند، اونقدر این قشر رو ستبر کردند و کلوب کردند و اونقدر نسبت به این قشر عشق و ارادت برزیدند، همه جهد و احتمال خود رو مصروف او کردند که پاک از اون مرد که هدف قانونی رسالت پیامبر و قلب این تمدن و سنت بوده است غافل مانده. این یه حقیقتی است که ما باید به او اعتراف کنیم، باید بشناسیم و در پی علاجش هم برگردیم، چون جنبه مرضی پیدا کرده است. قشر یه روزی خادم این مرد بود، امروز تا کسی با پاره از احکام شرع روبرو می شود دیگه وقتی رو صرف این نمی کند که از این حکم بگذرد تا به مغزی که ورای او نشسته است برسد و بگذرد. همون حکم شرعی یا همون ظاهر شریعت به حد کافی رماننده است و او را از اون مغز محروم می کند. یه روزی این قشر خادم این مغز و اون تدبیر نیکو و الهی که پیامبر اندیشیده بود به خوبی عمل میکرد، خدمت خودش رو به درستی میگذارد، تسل اون تجربه رو و گوهر اون راز رو در دل خود به خوبی نگهداری میکرد. اما رفته رفته هم قشرها ستبر شدن و هم چنان بدچهره شدن و نامتناسب با دوران که نه تنها خدمت نکردن بلکه خیانت کردن. به جای اینکه چهره زیبا و جذابی داشته باشند که رفته رفته کمندی بشوند به گردن خلق تا به دنبال اون مغز بگردن، از همون ابتدا و ظاهر جنبه رمانندگی پیدا کردن. دافعه اونها بسی بیشتر از جاذبه اونها شد و چنین بود که این تمدن با تمام قوتی که داشت، با تمام اصالتی که داشت، با تمام قیمتی که داشت و اون راز پربهایی که در دل او نهفته بود، رفته رفته به دلیل خیانت قش اینچنین مغفول و متروک و مظلوم افتاد و دیگران نتوانستند که راهشون رو به درون او بگشاید. اون چی که در ابتدا صورت می‌گرفت، اون پیشرفت وسیعی که اسلام داشت، اون جذابیتی که دلها رو برده خود می‌کرد، دیوانه خود می‌کرد، به خاطر این هماهنگی بسیار لطیفی بود که بین این اجزاء سلایه این مکتب و این سنت وجود داشت. یکی به کمک دیگری میشتاب، یکی دیگری رو حفاظت میکرد و پا به پای هم پیش میرفتن. اما همین که گرانبار شد، همین که سنگین بار شد و از همه بدتر همین که یک جزء با جزء دیگر سر ناهماهنگی برداشت، این دشواری رو پدید آورد. ما امروز با این میراث که در اختیار داریم، اگر قیمت اون مغز رو بدانیم، گفت دلم که گوهر اسرار و حسن و عشق در او، توان به دست تو دادن گرش نکو دار. این گوهر حسن و عشق رو، یعنی اون راز دو عالم رو، اون تجربه قانونی دینی رو، حقیقتا باید در دل یک ظرف بلورین تازه، در دل یک قشر محافظ دیگری قرار داد تا دوام او، استمرار او و بقای او تضمین شد. ببینید این قشر یه بویی از اون مغز میدهد، یه رائحه، همون که از حافظ گنده نمیدونم، شاید هم حافظ اصلا همین تجربه رو داشته، به همین نگاه میکرده. سبا تو نکهت اون زلف مشکو داری، به یادگار بمانی که بوی او داری. دلم که گوهر اسرار حسن و عشق در او، توان به دست تو دادن گرش نکو داری. یه گوهری، یه کانون عطری که وقتی این نسیم از روی اون میگذره، یه رائحه خوشبویی رو با خودش حمل میکنه و نشان میدهد که از روی یک معدن، از روی کان انبر و عود عبور کرده است که اینطور خوشبو شده است. ولی خب این کافی نیست که گاهی به تصادف نسیمی از کنار اون معدن عود عبور بکند و به تصادف مشام ما رو اسرارگین بکنن. باید فکری برای حفاظت اون کان کرد و اون کان یه وقتی به حسن تدبیر صاحب اون معدن و خالق اون معدن بهترین حفاظت ها و حمایت ها رو با خود داشت، یعنی اون پوسته اخلاق، اون پوسته فقه که به دور اون کشیده شده بود و این مجموعه در طول تاریخ نیکو و با حفاظت کافی حرکت می‌کرد. یک کاروانی بود که از هر جهت فکر حفاظت او شده بود، صلاحداران در کنار او بودند و کاروانیان اون بزرگانی رو که در روی حوزه‌ها نشسته بودند کاملا حفاظت می‌کرد. اکنون پاره از اینها دچار آشفتگی شده است. ما وارد وادی‌های تازه‌ای در جاده تاریخ شده ایم. حال و هوای دیگری بر جهان حاکم است و میهمانان دیگری وارد سرزمین عقل و ذهن آدمیان شده اند. پاک فضا فضای دیگری شده است. سایر اون حفاظت ها اکنون کار نمی کنند، ولی اون گوهر کانونی اونقدر قربه هاست که به ما میگوید که هر تدبیری رو و هر فعالیتی رو برای حفاظت او باید انجام بدهیم، باید تقدیس بکنیم. مثل اینکه روزی ما دل از اون راز، اون تجربه اصلی برکنیم. برای قرنها مسلمانان در لب این دریا نشسته بودند، در کنار این کوه و این معدن نشسته بودند و از او قوت و غذای روحی می‌گرفتند. این دین زبان مشترک آنها بود، تجربه مشترک آنها بود. به آنها هم شهروندی عالم کبیر رو می‌داد، هم اخلاق رو می‌داد، هم فقه رو می‌داد، هم سیاست رو می‌داد و هم نرم‌های دستارهای فردی رو می‌داد. لذت خودشون رو از درون او می‌بردن، نگاه خودشون رو از داخل او می‌گرفتن، گرمای زندگی درونی و حیات بیرونیشون رو از او اخذ می‌کردن. این چیزی نیست که ما اون رو ارزان می‌فروشیم، این چیزی نیست که ما او رو ندیده بگیریم، این چیزی نیست که ما چشم از او برداریم، او رو گم بکنیم. عزیزتر از آن است، ارزمندتر از آن است، کارسازتر از آن است که رها شود. با این میراث بیمهری نباید کرد، بیمهری نباید کرد و به هر قیمتی اون رو باید حفاظت کرد. اون حفاظت این است که در درجه اول بدانیم که چی اصل است و چی فرع است، چی فکر است و چی مغز است. و اون چه که رسالت اصلی و میراث اصلی پیامبر رو تشکیل می‌داده از کدام است؟ در درجه دوم باید این حرکت هماهنگ رو انجام بدهیم، یعنی هر چرا که به نام دین برمیگیریم باید خدمتی نسبت به اون مغز بکنن. بگذارید من یک مثال براتون بزنم، مثالی که به زمان من در حرکت روشنفکری دینی هم بسیار معنا دارد. ما چرا با ستم یا با دیکتاتوری در می آویزیم؟ چرا اون رو تحمل نمی کنیم؟ دو تا تفسیر در اینجا می توانیم برای این حرکت ستم ستیزانه عدالت خواهانه بدهیم. یکی این است که خداوند به ما دستور داده است که با ستم مبارزه کنیم، با ستمگران مبارزه کنیم، یا به تعبیر دیگر زندگی این جهانی ما در اثر ستم ستیزی بهتر خواهد شد. دومی این است که ما این جباران روی زمین رو، این ستمگران رو کنار میزنیم، چون در دل یک نظام ستم آلود اون تجربه دینی نامویسر است. دو تا اساسا تفسیر در اینجا میتوان داد و این دو تا بسیار با یکدیگر متفاوتند، خیلی با هم متفاوتند. در دل کدام نظام دینداری ممکن تر است؟ در دل کدام نظام خدا رو بهتر میتوان کشف کرد؟ ما ایده خدا رو میخوایم تا به کمک ایده خدا مبارزه کنیم، یا و عکس که هم حرفی تو که انقلابیون و مسلمان میگفتن، ایده خدا رو میخوایم تا به کمک ایده خدا با ستم مبارزه کنیم، یا اینکه نه بگیم در دل یک نظام ستمگر دینداری بی‌معنا ناممکن است، کشف رازهای جهان، وقوع تجربه دینی ناممکن تر است. یعنی همون منطقی که هست دلوه و اقرب التقوا، یعنی همه اون که شما به حج میروید برای چی، شما نماز میخونید برای چی، شما انفاق میکنید، صدقه میدهید برای چی، شما خدمت به هم نوعان میکنید برای چی. اگر نگاه دینی رو نسبت به اینها بخواد، اینا میگه تمام اینها روح شما را آماده تر میکند برای اینکه نهایتاً به اون تجربه پیامبرانه برید. کانون اونجا کشف کنید که در یه عالم بزرگتر زندگی میکنید که از این عالم بسی بزرگتر است، کشف کنید که شما ساکنان کدام جهان هستید، و کشف کنید رفت و نسبت خودتون رو با قایت و مبدع عالم و یک هماهنگی درونی و بیرونی با این نظام کبیر نهایتاً پیدا بکنید که یک معنای ظرفی به زندگی شما میبخشه. اینو چیزیست که پیامبر برای ما آورده است. هر چیز دیگری خادم این معناست. به میزانی که به این امر کمک میکند دینی، پیامبرانه، معنوی شمرده میشود و در غیر این صورت شما رو بیگانه خواهد کرد. بله، پیامبر اسلام هویت پدید آورد، پیامبر اسلام فقه آموخت و احتمالاً سیاست هم آموخت، نظم زندگی این جهانی رو هم برای مردم به ارمغان آورد، ولی اینا هیچ کدوم در این نظام به خودی خود اصالت ندارد. اون چه که اصالت دارد اون گوهری است که باید در دل این پوسته های محافظ حفظ بشود. هر مجموعه، هر نظام سیاسی اجتماعی که بهتر بتواند ما رو مهیا کند برای رسیدن به اون معراج پیامبرانه، اون مجموعه دینی تر است. و هر مجموعه‌ای که به هر نام ما را از اون وضعیت دور بکند، به چیزهای فرعی مشغول بکند، اصالت رو به امور دیگری بدهد، قشر پرستی و قشر طلبی رو به ما بیاموزاند، باید بدانیم که پشت بدین کردن است. همون قصه که مولانا گفت، او بدون چندان که افزون می‌دود از مراد خود جدا تر می‌شود. فلسفی خود را از اندیشه بکشت. او بدو تو را توی حق است پشت. آدم یه وقت میدود اما نمیدونه که از مقصود داره، یعنی پشت به مقصد میدود و از او داره دور. نفس دویدن که مخلوق نیست، بله پارسایان روز در مخلوق پشت بر قبله میکنن نماز. آدم یه وقت نماز میکنه اما پشت به قبله. همه آداب به جاست اما باطل است. اون که تون پس دیدمش همه مرد پوست بر پوست بود همچو پیاز. پارسایان روی در مخلوق پشت بر قبله می کنند نماز. گاهی در یک جامعه دینی همه نمازها پشت به قبله، همه روزه ها در غیر ماه رمضان است. ظاهر در جا مانده است اما معنا تهی است. این آفتی است که همواره می تواند به مواریث دینی بخورد. یعنی قشر نقش خادمیت خود رو ببازد و اصالت پیدا کند. هیچ وقت از ابتدا این بود نقش حافظ و حامی داشت، یعنی از طریق او باید به چیز دیگری رسید. اگر نرسیم و خودش اصالت پیدا بکند بزرگترین آفت رو به میراث زدیم. یعنی یک جنازه مرده بیروح رو برگرفتیم و گمان میکنیم که با یک موجود زنده روبرو هستیم. وظیفه این است با این میراث که میراث پیامبر رحمت است بسیار مسئولانه تر باید ما مواجه بشیم. وقتی که درختی کاشته میشه همه جور استفاده از اون میشه. یک کسی در سایه اون میشینه، یک کسی از میوه اون میخوره، یه بیماری سنگ به این درخت میپرونه، یه بیمارتری اره میذاره و بن این درخت رو میبره، چوبش رو به فروش میرسانه، یک کسی از این چوب زغال میسازه. همه جور استفاده از اون میشه. این درختی که پیامبران در زمین تاریخ کاشتند هم سایه داره هم میوه داره و هم خواص دیگری داره. از او استفاده ها و ارتزاق های زیادی کردند، ارتزاق های زیادی کردند. ولی حقیقت این است که تنها چیزی که از او میتوان برگرفت همون میوه شد. بقیهش رو باید به کاسبان بخورد، به سوء استفاده کنندگان و یا به ناآشنایان. اگر از معرفتی هست که با وی بنشینی تاجری پیشه کنی یا بنهی دل به قمار. بالاخره در کنار این درخت نشستن و همسایه این پیامبر شدن به آدمی شیوه های خاصی از زندگی رو و از رفتار رو تلقین و تعلیم میکنه. هر کسی باید راه روش رو پیدا بکنه. حتی من نهایتا همین است که این میراث مغزی دارد و فشری و بدترین مواجهه با این میراث که منتهی به مرگ او خواهد شد برتری بخشیدن قشر است بر آن بحث. بهترینش حفاظت قشر است برای حفاظت مغز و بهره بردن از مغز. نصیب پاره ای از نوادر هم هست که احیانا از قشر بگذرند و به مغز درد پیدا کنند. دعای من هم برای همه شما همین است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون در این که چند سوالی داشته باشیم از دوستانی که با این هستن سوال بپرسیم. بفرمایید. اگر بفرمایید چون این چطور سریع رو میرسیم که ایک مشکلاتی داره اگر بیش مطلب با صدای رفت سر بفرمایید که همه بشه.
در رابطه با این که قائم تبدیل قائم میشه Thank you.
والا نه من چنین چیزایی رو در ذهن نداشتم و مصادیق سخنان بنده اصلا افراد ویژه‌ای نبودن. حالا البته چون خادم و خائنی تو کلمه کلی که شما در کانتکست های مختلف میتوانید اینها رو به کار ببرید. یه مردم تو خانواده خودش ممکنه خادم به خانواده باشه، ممکنه خائن به خانواده باشه، یه زن همینطور در خانواده، یه فرزند، یه معلم تو کلاس میتونه خدمتگزار باشه، میتونه خیانت بکنه به شاگردان. لذا قصه خادم و خائن همه جا قابل پیاده شدن هست. اون چه که من قرض داشتم در باب خدمت و خیانت در میراث نبوت اسلام، نبی اسلام، همطور که عرض کردم این مجموعه این نظام رو یک نظام سلایت معرفی کردم که در کانون او تجربه دینی نشسته و بعد دو تا قشر محافظ که اخلاق و فقه باشه. و بعد می گفتم که گاهی این پوسته به مرد خیانت میکنه و گاهی حفاظت میکنه، یعنی خدمت میکنه به او. اصلا نظر به شخصی و قومی مطلقا من نداشتم، نه ایران نه بیرون ایران. من در یک شکل خیلی کلام تمدن اسلامی و در اون سیر تاریخی این سخن رو میگفتم و لذا گمان نمی کنم که در اون مسئولیتی که شما هم کردید سخن من هم میپذیر باشه. ببینید هر کسی به یه اندازه خدمت کرده، فقط کسانی خیانت کرده اند به نظر من. حالا این خیانت هم که ما میگیم گاهی شاید آگاهانه بوده، شاید غیر آگاهانه بوده، که واقعا برآشفته اند، این تناسب رو به هم زده اند و این نظام پلکانی و تو در تو رو وارو و معکوس کرده اند. و الا اگر هر کسی کار خودش رو به درستی انجام بده و اون نقشی رو که هر یک از این اجزا دارن بشناسه و معرفی کنه و مردم رو با آشنا بکنه، به گمان من کار نیکوی انجام بده. ببینید ما در دل تمدن اسلامی همه این اقوام رو داشتیم. من گمان نمی کنم که پیامبر اسلام دلشون میخواد که همه مردم عرفا بشن و می دونست ایشون که نمی شه همچی چیز. توجه فرمیدید خود عرفا هم این رو می گفتن، از هزاران تن یکی زین صوفی هم، باقیان در دولت او می زین. یه دونه صوفی حقیقی از هزار تا، از هزار هزار تا پیدا میشه، بقیه زیر عبای او، به نام او، تحت لعای او میان و میپلکن و نامی در میکنند و بالاخره دلی میروبایند و مشتری و مریدی گیر میارند و اینا. واقعا هم همینطوری بوده و پیامبر اسلام من فکر میکنم مایل بودن که همه مردم مثلا عارفان بشن یا اصلا این رو ممکن میدونستن. به همین دلیل هم خب در زندگی ایشون داریم که مثلا فرض کنید که رازهایی رو فقط با بعضی از اصحاب بسیار نزدیکشون در میان می‌نهادند و اونا رو به همه کس نمی‌گفتن. بالاخره دوستان ایشون و اطرافیانشون یه جور درجه بندی شده بودن، از یا در اون حوزه‌ها و دوره‌های خیلی نزدیک به ایشون قرار داشتن و بعضی دورتر و حسب استعداد و شایستگیش. همچنین که پیامبر اسلام نمیخواستن همه مردم فقیر بشن و بازم شدنی نیست، توجه فرمودید. در حال وجود همه اینا لازمه و اساسا از دیدگاه فونکسیونالیزم به اصطلاح نگاه بکنیم، کارکردگرایی، اینا چون هر کدوم کارکردی داشتن توی جامعه و تمدن اسلامی پیدا شدن، یعنی فقیه آمد، عارف آمد، فیلسوف آمد و بعضی اقشار دیگر، اقشار عادی هستن، عسکر و کاسب و سوداگر و غیران که الان ماشاءالله اینا بودن. و اون چی که مهمه این است که همه اینا البته یه هویت واحد دارن، این هویت هم خب پیامبر چنانچه کرارن عرض کردم اصلا امر داشت که ایجاد بکنه، تمایزی ببخشد به میان قوم خودش و اقوام دیگه و به خود این قوم هم بگوید که شما ساکنان یک خانه واحدی و خیشاوندی، یک ربط و نسبتی با هم دارید که با دیگران ندارید، و این پیوند را هم به نیکی و به نیرومندی برقرار کرد. اون چه که پیامبر اسلام نمیخواست نظر من و همه شواهد دلالت بر او داره این است که یکی از این قشرها به طور بی‌تناسب بر بقیه قشرها غلبه پیدا بکنه و جا رو بر بقیه تنگ بکنه، توجه میکنه، و همه کاره بشه و دین منحصر در همون یک قشر یا دینداری التزام به همون یک طریقه بشه. این چیزی که احتمالا ایشون نمیخواد. اون چیزی که میخواد همین بودن همه این اجزا و همه این لایه ها و حسن تناسب میان این ها. اونجا کار عواقب ناخواسته داره دیگه، یعنی ولو این که حالا آرمان پیامبر هم اون بود، عملا شاید اتفاق نیفته و نیفتاد. بالاخره قدرت ها آمدن و این وضع رو در حال برهم زدن. در به همین دلیل هم من درباره از سخنانم گفتم که تمدن اسلامی به طور غالب یک تمدن فقیه پرور شد و اون چهره هایی که در او به فراوانی پدید آمدند و از همه بقیه برجسته تر شدند و جا رو بر دیگران میتوان گفت تنگ کردن فقیهان بودند. حتمی از کتب فقهی، رساله های فقهی که در دل تمدن اسلامی نوشته شده است به قدری عظیم است که هیچ دسته ای از کتاب ها و رساله هایی که در زمین های دیگر نوشته شده به گرد پای اونها نمیره. مکتوبات و تألیفات فلسفی، عرفانی، حتی شعری، اینا به هیچ وجه به گرد پای اونها نمیره. مدارس فقهی بسیار آباد، فقیهان خرد و درشت در هر دوره از ادوار تمدن اسلامی فراوان و کتاب های بسیار زیاد، کتاب خانه های خیلی پر. خب این البته از یک حیث نقطه قوتی، ولی از یک حیث هم یک جور چیز دیسپروپورشنیتی، بی تناسب است. یعنی اون اجزای دیگه با این تناسب پیدا نکردن و به همین سبب هم میتوان گفت که در این میراث یک اعوجاجی پدید آمده است. این سنت برای اینکه سنت فقهی در کنار حسنهایی که داره، خب یه آفتهایی هم داره که وقتی اونها زیاد میشه حقیقتا از آفت بودن فراتر میره، بدل به بیماری میشه. بسم الله. بله، یعنی سخن شما، سوال شما این است که آیا فقه و اخلاق میتونه باعث اونها بشه؟ نه لزوما باعث اونها نمیشه. همون تعبیر حفاظت که من عرض کردم تعبیر تنزیلی به همین دلیل ذکر بودم. ببینید حقیقتش ما یه تفاوتی داریم از نظر محشیدمون با پیامبران. اونچه که برای پیامبر رخ داد این بود که اول صاحب و واجد اون کانون شد و بعد برای حفاظت اون کانون تدبیری که اندیشید این بود که به اخلاق و به فقه رو آورد که اونها اون طفل نوپای تجربه دینی رو در خودشون حفاظت کنند. ما الان درست در یک مسیر معکوس قرار داریم. اون چیزی که باش روبرویم در درجه اول فقه، بعد اخلاق و بعد به اون کانون میتونیم برسیم. و به همین دلیل هم هست که اینا گاهی اصالت بیمورد پیدا میکنم. چون که گفتم قشر جای مغز رو میگیره، کانون پیرامون جای کانون رو میگیره و این نسبت ها معکوس میشه. ما دو کار و با هم باید بکنیم. و این همون پارادوکسی که اینجا وجود از یه طرف از اینا باید استفاده کنیم و از طرفی از اینا باید در بذاریم. توجه فرمودید در آن واحد حالت نردبانی دارن که نهایتا نردبان رها میشود. این در شکل فردی کاره، ولی در شکل جمعی نردبان همیشه باید باشه و همه بتونن از این نردبان بالا برن. نردبان را یه نفر استفاده کرد و به بام رسید، نباید بگید یه بلا استفاده است. فکر جمعی باید کرد. اون نردبان باید برای دیگران همچنان موجود باشه، همچنان بتونن از اون استفاده کنن. به هر حال این دوتا در کنار هم عمل میکنن، یعنی از یه طرف بهره بردن، از یه طرف هم بعدا بی‌نیاز شدن و عبور کردن از اونها. و در این حال توجه داشتم اینکه سیر ما برخلاف جهت سیر پیامبرانه این کار است. خب حالا منافات که با هم نداره هر. یعنی هم ایشون رو رسول خدا میتوان نامید، هم پیامبری که پیامی به نام اسلام رو برای هر ما برسه علایه هاست. اما تا من دوست اولیتون ببینید، خب شناخت که اساسا مفروضه، یعنی ما وقتی که از بشر یا از مغز صحبت میکنیم یعنی بشر شناخته شده، یعنی مغز شناخته شده. ما اصلا این شناختی بسگرانده به اصطلاح، یعنی اون که همواره باید باشه و الا بشر و مغزی که نمیدونیم و نمیشناسیم چیکار بریم با اینا. ما وقتی که شناختیم حالا داریم میگیم که به صفت حفاظت بشناسیم یا به صفت حاجبیت بشناسیم، یا این هر دوتا رو بدانیم که هر کدوم در جای خودشون درستن و ما اینها رو با هم مخلوط نکنیم. و از همه مهمتر حالا قشر چه حاجب و چه حافظ، در حال قشر است، جای مغز نمی‌نشینه و این دوتا نباید با هم دیگه جاشون عوض بشه. در حقیقت اخلاق یک شأن میانی داره در دیانت، به این معنا که دانی که گفتن بین فقه و بین اون کانون قرار میگیره، اون لایه میانی. به معنای دقیق کلمه نه، اخلاق گوهر دین نیست و اخلاق یکی از حفاظهایی است که برای گوهر دین، برای حفاظت گوهر دین اندیشیده شده است و گرسی خودش هم مطلوبه، ولی در دین مطلوبیتش بیشتر به خاطر خدمتیست که به آن کانون میکنه. یعنی فضای رو، فضای پاکی رو در جامعه پدید میاره، فضای پاکی رو در روح شما پدید میاره، شما که متخلقه به اون اخلاقی و اون آداب رو مقیدید و ملتزمید. یه نوع آزادگی، یک نوع طهارتی در نفس حدیث میاره که این نفس به اصطلاح میتونه به معراج بره، که ما اون معراج رو نامش رو میذاریم گوهر دین، که اون تجربه دین. و قرار اون از معراج رفتنی با آسمان به معنای فیزیکی که نیست البته، قرار اون یعنی همون دست یافتن به باطن این عالم، اونم البته در ظل حرکتی که کاروان سالاری کرده به نام پیامبر همراه با او، به مدد او، با دستگیری او، رفتن به همون نواحی، یعنی چشم باز کردن به عالم کبیر. اون چرا که اصلا پیامبران یه مثالی، یه عبارتی از او برای ما گفتند. خب اسم خدایی می آید، اسم قیامتی می آد، اسم عالم غیبی می آد، همون چیزی که از والیها به او علم مکاشفه می دن. اما رسیدن به حقیقت اینها همون چیزی که نامش گوهر دین است، که با او اصلا شخصیت آدمی دیگه به کل عوض میشه. با یک حیات اخلاقی شما لزوماً دارای یک شخصیت ثانی نمیشید، یک شخصیت محذبی میشید. پاکیزه زیانتون به دیگران نمیرسه، خودتون با خودتون در صلحی، در آرامشی، ستم نمی کنید و تجاوز و تعدی نمی کنید، دروغ نمی گید، کارهای خلاف نمی کنید، که همه اینا بسیار نیکو و پسندیده است. اما این آخرین مرحله از مراحل تعالی و تکامل نفس نیست، بالاتر از این هم ما داریم، که اون همون جاییست که در حال ما نامش رو می داریم تجربه دینی، تجربه پیامبرانه، معراج نبوی، خوشگشودن به اسرار این عالم و به تعبیری که من به کار بردم، ساکن و شهروند عالم کبیر شدن. اون تولد ثانی، بله، گوهر دین اون تولد ثانی. بله هم بخواهم یعنی میخواد بگید که یه جور رابطه متقابلی دیالکتیکی اینجا هست. این البته درسته، در عمل همینه، همین قصه اتفاق میفته. خب ما در مورد شخص پیامبر هم داریم، ایشون گرچه قبل از مبعوث شدن پیامبری ظاهرا پیرو هیچ دین خاصی نبودن، نه مسیحی نه یهودی، نه، ولی عضو یک گروه کوچکی محدودی در مکه بودن، در جزیره به نام حنفا پاکان، که اینا یک رشته التزامات عملی داشتن، مثلا بت نمی پرستیدن یا مثلا شراب نمی خوردن، چیزای از این قبیل، مینیمومی از این احکامی که بعدن هم در شرع پیامبر خود محمد و رسالت پیدا کرد. و خود شخص پیغمبر اینطوری که در احوال ایشان نوشتن، در دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و بعد، شخص امینی بود، پاکیزه بود، به لحاظ اخلاقی فردی بود که همه او رو به درستی و نیکوکاری قبول داشتن. این البته درسته، منم نمیخوام بگم که اول باید، یعنی حرف من این نبود که اول باید تجربه دینی داشت بعد وقت آدم اخلاقی شد، نه خیر، اینا به مدد یکیدن. من میگم در تئوری قصه این هست که وقتی که شما تئوریکمان از بیرون به اون نگاه میکنید، میبینید که در نهو اینجا ما یک نظام اصطلاحی داریم که اینا به نوبت خادم یک دیگرن تا برسد به اون کانون اصلی که اصالت و مطلوبیت بزار از آن بود. ولی وقتی که به شکلی از اشکال، به نحوی از انها برای کسی اون تجربه پیش میاد، این خودش نشانه این است که این پیشا پیش از یه نوع پاکی هایی برخورداره، ولی اونجا اونها رو تئوریزه نکرده برای خودش، ولی از قضا انسان پاکی بوده، از قضا بختم یارش بوده و در به روی او گشاده شده و اون تولد دوباره و ثانی برای او دست داره. اینجا ببخشید میشونن یا شدید باشید. چرا در جزیره العرب یهودیان بودن، مسیحیان بودن، ایشون اطلاعاتی داشت از اینها، حتی همین حنفا که از اونها یاد کردن گفته می شود که خودشون رو پیروان دین ابراهیم می دانستن، توجه فرمید و اون چرا هم که داشتن مثل همین بد نفرستیدن یا شراب نخوردن، اینها رو باقی مانده های سنت ابراهیمی می شمردن. و بله ظاهرن پیامبر پیرو هیچ از این ادیان شناخته شده نبود، اما اون آدابی رو که در عمل داشت بالاخره از این ادیان گرفته شده. اولا این من نمیدونم حالا کدوم فقیه گفته که تنها راه رستگاری عمل به فرائض است. عمل به فرائض همچنان که گفتید شرط لازمه، اما شرط کافی نیست، به هیچ وجه شرط کافی نیست. و شخصی که چون فرائض میدونه مخصوصا به شکل فقهی به اونا عمل کردن بسیار مینیماله، شما میتونید نماز بخونید که از اول تا آخر نماز فکرتون جای دیگه باشه، گفت نشسته روز به محراب و دل به بازار است و از اول تا آخر نماز چشمتون جای دیگه باشه، ولی این نماز به لحاظ فقهی قبوله اگه شما هم دو صورتون رو درست بخونید و حضورتون رو مثلا با همه آدابش فرسته باشید و غیره، ولی نمازتون درسته، قضا هم لازم نداره، تطهیر هم از شما ساقطه، همه اینا قبولی چه نماز یه روز شما میتونید بگیرید خواهی نکرده از اول صبح تا آخر روز قیبت این رو بکنید و آزار به خلایق برسونید، خب روزه به لحاظ فقهی روزه، یعنی قضا هم لازم نداره و شما روزه بگیرد، ولی خب این چه روزه ایه؟ و همچنین هر چیز دیگری، حتی در خود فقه ما داریم که زیر سایه شمشیرها اسلام آوردن مجزی، یعنی شما مسلمان محسوب میشید، توجه فرمودید اگر لشکریان اسلام سرزمین رو فتح کنند تا به مردم بگن که یا جزیه میدید و یا مسلمان میشید و یا هم کشته میشید، اتفاقی که میافتاد در صدر اسلام، خب خیلی ها مسلمان میشدن و جونشون رو به در میبردن. این اسلام به قول غزالی اسلامی نیست که تو آخرت به درد آدم بخوره، تو این دنیا به درد میخوره چون جون آدم رو نجات میده، ولی اون دنیا به دست نمیخوره. ولی که اسلام جوری که اسلام نیست که بالاخره دین و دیانت چیزیست که باید تو دل بره، از جنس محبت، از جنس عشق. ولی قصه سر دراز دارد، یعنی مفصل میشه در این باره سخن گفت و بعد به نوشته های خودم آوردم که اگر شما فقط به فقه پسند کنید، یعنی به اون مقداری که فقیه از شما میخواد، البته فقیه نگفته که نماز اونجوری بخونید، تو فقه هم میگن در نماز حضور قلب باید باشه، انسان حواسش جمع باشه غیره، نمیگم خدا نکرده فقه این حرفو نمیگه، ولی بخواب میگم حتی اگر کسی به این توصیه هم عمل نکرد، یه چنان نماز کاملا سرسری هم خون بالاخره به لحاظ فقهی درسته قبوله، لذا اونا نه به این مقدار کسی رو به جایی نمیرسونه. نمازهای این چنانی همطور که من بارها افتادم جنبه‌های هویتی داره، هویتی به این معنا که نماز تو جامعه مسلمی برقرار باشه، این خودش مطلوب پیامبر بوده، این که من به لحاظ فردی چقدر خودم رو به حقیقت نماز برسونم کار فرد منه، اما این که مسجدها پر باشن، نماز خونده بشه، نسل جوان ببینه که پدران و مادرانش نماز میخونند، این سنت انتقال پیدا کنه. این خودش امریه، حقیقتی است، نمیشه از این قفلت در. ولو اینکه اون پدر مادری که نماز میخونن خیلی هم حواسشون پرت باشه، اما خود ظاهر در اینجا شأنی داره. نمیشه گفت به کسی که اگه حواست پرت باشه نمیخواد نماز بخونی. این خود نماز چندین جنبه داره، چندین شأن و نقش داره. وقتی به صورت اجتماعی صورت میگیره، اون جنبه اجتماعیش خیلی مهم. همطور حج رفتن، چند نفر از حاجی هایی که منم حج واقعی میکنن، به قول اون عارف گفت بود ما اکثر از زدید و اقل الحدید، اصطلاح عربی. این چقدر زیاد ناله و جریه و چقدر حج واقعی کمه. ما اکثر از زدید و اقل الحدید. ولی خود اون اجتماع مطلوبه، خود اون اجتماع، ولی اون که بعضی ها دلشون جای دیگه، ولی اون اجتماع و اون صورت یا همون قشر که الان از اون سخن میگفتم خودش همی شعنی داره. نمیشه او رو فرونه ها، نمیشه بسته بعضی صوفی ها که میگفتن که این دل ما خانه خدا، ما همین دور این طواف میکنیم دیگه، اونجا برای چی بریم؟ حتی درست که نبود. جنبه هویتی و جنبه حفاظتی قشر رو اونا فراموش میکردن. این خیلی مهمه، جنبه حفاظتی قشر رو فراموش میکردن. بعضشون که ادعاهای بزرگتری داشتن میگفتن اصلا ما میبینیم خانه دعوه دور سر ما داره طواف میکنه. خب حالا خوش به حالشون، اقبالشون بلند، ولی دور سر همه که طواف نمیکنه، ما باید را بیفتیم ببینیم اونجا طواف بکنیم. توجه میکنید؟ یعنی این ابتدم ببینید یک محاسبه ظریفی است در اینجا. این جوانب مختلف رو باید همه رو در نظر بگیرید. لذا اگه شما دیدید که عمل به فرائض قصدگاری میاد، نه، این سخن دقیقی نیست، سخن صحیحی نیست. و اتفاقا یکی از اشکالایی که بنده میشه داشتم این بود که در انقلاب یه وقتا میگفتن از احکام اسلام اجرا بشه ما به آیت مقصود رسیدیم. واقعا اینطوری نیست. شما فرض کن همه احکام اسلام اجرا بشه، ظاهرا همه نماز بخونن، ظاهرا و به زور همه حجاب مثلا داشته باشن، بیان به زور خمس بگیرن از مردم، به زور زکات بگیرن از مردم، فرض کنید دست چند تا دوز رو ببرن، این یه ظاهری فقط ساخته میشه که پیامبر اسلام راضی نبود به این همه زحمت کشید که مثلا همین زورکی یه کارهایی که این جامعه جا بیفته. خیلی بعیده هم که این ظاهر اگر باطنی نداشته باشه و اگر چنان اداره نشود که در جهت خدمت به اون باطن باشه، توجه فرمودید، من همه حرفم اینه، اونگاه در این صورت این نفسی نخواهد داشت. ببینید یک خانم اینو باید درک بکنه، یعنی این باید درش جا بیفته که کمی عدم اختلاط با مردان، محفوظ بودن، پوشیده بودن به تجربه دینی او، به طهارت نفسانی او کمک میکنه. یعنی اصلا این نقش رو در این بخانه، توجه میکنید، نماز همینطور برای آدم جا بیفته، روزه همینطور، در این صورت که اینا نقش دینی خودشون رو ایفا کردن. در غیر این صورت یه ظواهری که فقط به قدر ظواهر اهمیت داشت و وقتی که باطن پاک از یاد بره، اینا و همطور که من اثرم نه تنها خدمتی نمی کنن بلکه با خیانت می کنن. یعنی شما وقتی که مر احکام رو میارید نصر، اونم پاره از احکام که امروز دیگه چهره های نسبتا زشتی پیدا کردن، قابل دفاع هم نیستن، باید با یه اجتهاد های اونا رو تغییر داد یا باید مسکوت نهاد یا باید اعلام کرد که وقتشون سپری شده و امثال اینا، وقت اونا دیگه خدمت هم که نمی کنن هیچی بلکه خیانت می کنن، اصلا شما رو می رمانن. شما ختم کنید بسیار خوب، دیگه آخرین سوال بفرمایید. نه اینکه از اون راهه، این همون، یعنی این دوتا یکیه، نه اینکه تولد شخصیت ثانوی از راه تجربه جنید، این دوتا اصلا یک امره، یک مقیل هست، منطقه راهش همون راه هاست. یعنی شما از طریق یک زندگی اخلاقی اون جاده رو صاف میکنید و هموار میکنید برای اون تولد شخصیت ثانوی.
خیلی ممنون، خیلی 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 که پایان برنامه رو خواهیم بکنیم. دو نکته رو عرض بکنم. یکی اینکه همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم جمعه جمعه این هفته سه یکم مارس ساعت 7:30 بعد از ظهر در محل برونه گالری دانشگاه سوار کنسرت بهاری توسط گروه سایه مشکل از جناب دکتر امیر حسین خان، سینا جهان آبادی، اشکان تمامگری و امیر علی خان برگزار میشه تحت عنوان روایت نو از موسیقی کهن ایران. میتونید بلیت‌هاش در محل دفتر کانون هست تهیه بفرمایید. همچنین در پایان من لازم دارم از طرف انجمن اسلامی لندن عذرخواهی بکنم از وضعیتی در ساختمون هست و خارج بین شما داریم در حال بازسازی ساختمون هستیم و بریز از سرمایه سالن که ممکنه باعث از یک شما رو در طول برنامه فراهم کرده باشه. به این دعا ختم بکنیم که آه خدایا چه میشد آسمان شادیم با ابرهای غم‌اندوه تیر و تار نمیگشت، چه میشد همیشه گل لبخند بر لبهایم میشکفت، چه میشد وجودم هماره آکنده از شادی و لبریز از شوق بود. ای کاش کسی به من میگفت آن شادمانی خالی از پشیمانی و سرور و بیزوال را کجا میتوان یافت. ای کاش مسیحادن این راز نهفته را بر من آشکار میکرد که آن شادی و سروری را که مسیح شبانه خمار بامدادی را در پی نداشته باشد در کجا جستجو کنم. و در یک کلام بگویم، ای کاش روحی سبز و همیشه بهار به من میگفت چه کنم که هر روز من نوروز باشد. دم مسیحایی امیرالمومنین علی علیه السلام این آرزو را برآورده ساخته و آن ساقی بزم جانان سرمست شراب دوست گنج پنهان سرور حقیقی را، گنج پنهان سرور حقیقی را این چنین آشکار ساخته است. کل یوم لا یغفل الله فیه فهو بعید. هر روزی که آینه دل از زنگار گناه پاک و چهره جان از غبار عصیان پیراسته باشد روز شادی و عید است. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.